بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه نسبت به ارسال پیام‌های مخدوش به ایران هشدار داد. خانم رایس گفت ایران باید به روشنی دریابد که درخواست‌های قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را بپذیرد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت ایران تنها در صورتی حاضر به مذاکره با آمریکا درباره عراق است که آمریکا سیاست‌هایش را در عراق تغییر دهد. آقای متکی گفت ما در حال بررسی نتایج مذاکره هستیم و اگر دولت آمریکا واقعا متمایل به تغییر سیاستش در عراق باشد، ما به مذاکرات ادامه خواهیم داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت وی به شدت بازداشت شهروندان آمریکایی را در ایران محکوم می‌کند و خواستار آزادی سریع آنان است. آقای بوش گفت سفر این افراد به ایران که برای ملاقات با خانواده‌هایشان و یا انجام اقدامات انسان دوستانه بوده تهدیدی برای ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش به حاله اسپندیاری، پرناز عظیما، کیان تاجبخش و علی شاکری اشاره داشت که در هفته‌های اخیر توسط دولت ایران بازداشت و یا ممنوع الخروج شدند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با وزیر امور خارجه اسپانیا ملاقات کرد. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با خوزه لوئیس رودریگز گوئس نخست وزیر اسپانیا در مادرید ملاقات کرد. ایران در پی تهدیدهای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های بیشتر موافقت کرده است. همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. یکی از سخنگویان خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این توافق در جریان دیدار روز پنجشنبه آقای سولانا با علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران حاصل شده است. عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق که برای معالجه به تهران رفته بود به نجف بازگشته است. به گفته خانواده آقای حکیم وی به سرطان ریه مبتلا است ولی حالش در مجموع رضایت بخش است. و اداره بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا می‌گوید طرح‌های عمرانی و ساختمان‌سازی‌ها در افغانستان باید مقررات مقاوم‌سازی در برابر زلزله را رعایت کنند.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست جورج بوش برای آزادی بی‌قید و شرط 4 آمریکایی ایرانی تبار. دورنمای سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های بیشتر علیه ایران. اخبار ورزشی و گزارش‌های دیگر. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در جریان سفر خود به اسپانیا ضمن ابراز بدبینی نسبت به مذاکرات خاویر سولانا و علی لاریجانی از محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. در این مورد حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایران هیچ مدرکی که نشان دهد این کشور مایل است برنامه حساس اتمی خود را متوقف کند ارائه نکرده است. خانم رایس که در اسپانیا به سر می‌برد رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی را به دلیل فرستادن پیام مخدوش به ایران مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اظهارات محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفت زیر سوال بردن ارزش قطعنامه‌های الزام‌آور سازمان ملل متحد غیر قابل قبول است. خانم رایس گفت
We have a diplomatic choice, but it's a diplomatic choice that is only going to succeed if we are absolutely clear with the Iranians, not muddying the message in any way. If we are absolutely clear that Iran's obligation is to live up to the Security Council resolutions.
ما یک گزینه دیپلماتیک داریم، اما این گزینه دیپلماتیک تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که برای ایران پیام‌های مخدوش نفرستیم و کاملا روشن کنیم که ایران باید به خواست قطعنامه‌های شورای امنیت توجه کند، یعنی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم را متوقف کند و برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای غیر نظامی و منطبق با خواست جامعه بین المللی و دریافت مشوق‌ها وارد گفتگو شود.
Package of incentives and a civil nuclear program that would be compliant with the international community's demands.
خانم رایس گفت من انتظار دارم ایرانی ها همان پیامی را که از جامعه بین المللی میشنوند از آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس آن نیز بشنوند. آقای البرادعی روز جمعه علیه اقدام نظامی جهت واداشتن ایران به توقف برنامه های هسته‌ای هشدار داد و گفت نگرانی من این است که وارد جنگ دیگری نشده و به کشتن یکدیگر اقدام نکنیم. وی افسود نباید بحث نودیوانگانی که میگویند ایران را بمباران کنیم تقویت کرد. آقای البرادعی در پاسخ به این سوال که منظور از نودیوانگان چه کسانی هستند گفت کسانی که دیدگاه‌های افراطی دارند و میگویند تنها راه حل اعمال خواست از طریق قوه قهریه است. گفتنی است کاندولیزا رایس هنگام ورود به اسپانیا با اشاره به گفتگوهای بدون نتیجه علی لاریجانی و خاویر سولانا که روز پنجشنبه صورت گرفت پرسید تنها سوال این است که آیا ما به نقطه رسیده ایم که ایرانی ها بخواهند برنامه حساس اتمی خود را متوقف کنند تا مذاکره را آغاز شود یا خیر. به افسود من هیچ نشانه‌ای در این خصوص نمی‌بینم، اما هنوز فرصت گفتگو با آقای سولانا را نیافتم.
حسام مهدوی گزارش می‌داد. مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید نیز مطرح شد. استیون هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به آلمان برای شرکت در نشست سالانه کشورهای عضو گروه 8 صحبت کرد و به موضوع هسته‌ای ایران نیز پرداخت. در این مورد پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
آنچه دیده می شود دورنمایی از سومین قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های بیشتری علیه رژیم ایران است. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک کنفرانس ویژه خبری که در چهارچوب سفر رئیس جمهوری به نشست کشورهای گروه صنعتی 8 بود به این مسئله اشاره کرد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری گفت جامعه بین‌المللی به روشنی گفته است که ایران باید از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد و ما می‌خواهیم که مطلب از طریق دیپلماسی حل شود. هرچند مذاکرات بین آقای سولانا و آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به نتیجه نرسید، اما گفتگوها ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد که ارائه سومین قطعنامه نیز در راه است. رژیم ایران باید درک کند که پیشنهادی که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا به همراه آمریکا داده در جهت منافع و رفاه مردم ایران است. ما بر این گمان هستیم که قبول بسته پیشنهادی به نفع مردم ایران است و متاسفیم که دولت ایران آن را قبول نکرده است. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه اظهاراتش درباره رژیم ایران گفت روابط ما با آن دولت تغییر نکرده است. مسائل بسیاری وجود دارد که ایران موضع خود را در چارچوب آنان حفظ کرده است. رژیم ایران از حزب الله دفاع می کند و تاریخچه طولانی در متزلزل کردن صلح در کنار خود دارد. وی سپس به نشست هیئت‌های دیپلماتیک آمریکا و ایران در بغداد اشاره کرد و گفت ما در این نشست شرکت کردیم زیرا مردم و دولت عراق از ما خواسته بودند که با دولت ایران مذاکره کنیم. علاوه بر آن ما این ملاقات دیپلماتیک را انجام دادیم زیرا رژیم ایران در کشتار بسیاری از سربازان ما در عراق دست داشته است. ما بر این گمان بودیم که ملاقات و گفتگو با ایران برای ثبات عراق و حل مسئله کشته شدن سربازان آمریکایی در آن کشور است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید سپس گفت این یادآوری خوبی است که فراموش نکنیم رژیم ایران رژیم مشکلی است. استیو هدلی گفت یکی از نقاط نظرخواهی که ما می‌خواستیم به رژیم ایران بگوییم این است که مسئله آمریکا و ایران مطرح نبوده، بلکه مسئله عراق مطرح بوده است. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در این کنفرانس مطبوعاتی ویژه درباره ایران سخن می‌گفت، اضافه کرد مسئله دیگری که باید درباره رژیم ایران به آن اشاره کرد آن است که این رژیم حقوق پایه شهروندان خود را نیز نفی می‌کند. علی‌چهره فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 11 خرداد طی بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که ایرانی آمریکایی‌های بازداشت شده را بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است این افراد خود را وقف ایجاد پل‌های ارتباطی میان مردم ایران و مردم آمریکا کردند، یعنی همان هدفی که رژیم ایران هم ادعای حمایت از آن را دارد. در این مورد لیلی سعد گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به شدت بازداشت 4 ایرانی آمریکایی را از سوی جمهوری اسلامی محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شد. جمهوری اسلامی حاله اسفندیاری پژوهشگر، کیان تاجبخش جامعه شناس، پرناز عظیما مترجم و خبرنگار و علی شاکری مدیر مؤسسه ابتکار شهروندان برای صلح را به اقدام علیه امنیت ملی متهم و آنها را زندانی و یا ممنوع خروج کرده است. همه این افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی اند. جورج بوش روز جمعه در بیانیه اعلام کرد حضور آنها در ایران به دلیل دیدار با خانواده هایشان و یا انجام اقدام های بشر دوستانه بوده و هیچ تهدیدی علیه جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. جورج بوش همچنین خواهان دریافت اطلاع در مورد رابرت لوینسون، کارمند سابق FBI در آمریکا شد که در اوائل ماه مارس و هنگام ورود به جزیره کیش در ایران ناپدید شد و تاکنون خبری از او در دست نیست. جورج بوش گفت من بازداشت این افراد را توسط مقام‌های ایران به شدت محکوم می‌کنم. آنها باید فوراً و بی‌قید و شرط آزاد شوند. رئیس جمهوری آمریکا گفت اینکه به رغم درخواست‌های مکرر آمریکا دولت ایران از دادن اطلاع در مورد وضعیت رابرت لوینسون خودداری می‌کند، موجب ناراحتی من شده است. جورج بوش از رهبران ایران خواست محل نگهداری رابرت لوینسون را اطلاع دهند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان بیانیه خود اعلام کرد که ایالات متحده به حفاظت از شهروندان خود در داخل و خارج از آمریکا متعهد است. رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که برای تحقیق درباره قاچاق سیگار از سوی یک شرکت بریتانیایی به جزیره آزاد کیش رفته بود، از ماه مارس ناپدید شده و گرچه صلاح الدین شهروند آمریکا که پس از ترور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی به ایران گریخت، در جزیره کیش با رابرت لوینسون دیدار داشته، مقام‌های جمهوری اسلامی از وضعیت مأمور سابق FBI ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. پرناز عظیما خبرنگار رادیو اروپای آزاد، حاله اسفندیاری مدیر مطالعات خاورمیانه مرکز وودرو ویلسون و علی شاکری که برای برقراری صلح و روابط میان کشورها تلاش می‌کند، برای دیدار از مادران خود به ایران رفته بودند و کیان تاجبخش استاد جامعه شناسی در تهران است، ضمن اینکه نماینده بانک جهانی و اوپن سوسایتی نیز هست. به رغم زندانی بودن، ناپدید شدن یا ممنوع خروج بودن این افراد، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اتباع غربی برای سفر به ایران دعوت کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درخواست‌های مقام‌های رسمی و بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری را تبلیغات کذب خوانده و ایران را مکانی امن، آرام و جذاب برای خبرنگاران دانسته است.
لیلی سعد گزارش می‌داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
پرویز فتاح وزیر نیروی جمهوری اسلامی که برای مذاکره در زمینه انرژی به آنکارا رفته، پیدا شدن اسلحه و مهمات متعلق به ایران در قطار واژگون شده را شیطنت مخالفان گسترش روابط ایران و ترکیه توصیف کرد. پس از آن روزنامه حریت اسنادی را منتشر کرده که جزئیات مسئله قطار حامل سلاح و مهمات از ایران را مشخص می کند. اسناد روزنامه حریت در کانال‌های خبری ترکیه بازتاب داشته است. در این مورد علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
پرویز فتاح وزیر نیروی جمهوری اسلامی که به نام دعوت هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه به آنکارا آمده، در پی گفتگو درباره گسترش همکاری‌ها در زمینه انرژی برق، پنجشنبه دیروز در کنفرانسی مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. پرویز فتاح در پاسخ سوال خبرنگاری که پرسید درباره سلاح‌ها و مهمات پیدا شده در قطاری که از ایران وارد ترکیه شده بود چه پاسخی دارید و آیا این درست است ایران تجهیزات نظامی حماس و حزب الله لبنان را تامین می‌کند، گفت اگر توجه کنید با آقای گولر به توافقات مهمی دست یافته ایم. همکنون هم روابط ایران و ترکیه رو به گسترش است. طبیعی است که مخالفان دو کشور در این شرایط می توانند شیطنت کنند و بخواهند که مانع از توسعه این روابط شوند. به دنبال اظهارات وزیر نیروی جمهوری اسلامی در آنکارا، روزنامه حریت در شماره روز جمعه اول ژوئن طی گزارش مفصل اعلام کرد به اسنادی دست یافته که جزئیات ماجرای پیدا شدن مهمات در قطاری را که از ایران وارد شده بود روشن می سازد. اسناد حریت که شامل فاکتور بارهای قطار و اسامی فرستنده و گیرنده سلاح‌ها و ادعاهایی به نقل از مقامات مطلع راه‌آهن ملی و ارتش ترکیه است، در کانال‌های خبری این کشور بازتاب قابل توجهی داشته است. به گزارش حریت، دو کانتینر این قطار که سلاح و مهمات نظامی در آن پیدا شده، در تهران بارگیری شده و مقصد آن دمشق بوده است. بهمن شهریاری از شرکت ترادینکو در تهران به عنوان ناظر و فرستنده بار این دو واگن و گیرنده آن هم فردی به نام الجوری در دمشق است که ظاهراً در همین شرکت کار می کند. روزنامه حریت شماره تلفن‌های تماس فرستنده در تهران و گیرنده در دمشق را از سازمان راه آهن ملی ترکیه دریافت کرده و برای گفتگو با آنها تماس گرفته است. اما به نوشته این روزنامه شماره بهمن شهریاری در تهران بسته شده و شماره الجوری در دمشق هم پس از برداشتن گوشی به جز صدای زن و بچه پاسخی از آن شنیده نمی شود. این در حالی است که هر دو شماره در حین عبور قطار از گمرک مرزی ترکیه در یک هفته پیش فعال بودند. روزنامه حریت ادعای دیگری را به نقل از مقامات مطلع که نام آنها را اعلام نکرده مطرح کرده است و آن این که اسماعیل ساره دادستان شهرک گنج بینگول محل واژگون شدن قطار در تلاش برای جلوگیری از انتشار خبر پیدا شدن مهمات متعلق به ایران در پشتی واگن واژگون شده را شکسته و بتن، شیشه و لوازم ساختمانی را درون آن گذاشته است. به نوشته حریت اسماعیل ساره غافل از آن بوده که ارتش دو واگن اصلی پر از مهمات را فیلمبرداری کرده و چنین تلاشی بی نتیجه خواهد بود. روزنامه حریت ایران را به نادیده گرفتن اصول بین المللی متهم کرده است. به نوشته حریت بر اساس ماده ششم قرارداد بین المللی باربری ایران میبایست طبق فاکتوری که ارائه داده عمل میکرد و پیدا شدن سلاح و مهمات در این قطار نقض این ماده از قوانین بین المللی است. رسانه های ترکیه روز سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته اعلام کردند در قطاری که روز 25 می از ایران به مقصد سوریه وارد ترکیه شده بود و در نزدیکی شهرک گنج از توابع بینگول در شرق ترکیه بر اثر انفجار ریل‌ها توسط پیکاکا واژگون شد، مقادیر قابل توجهی مهمات و سلاح پیدا شده است. رسانه های ترکیه می گویند این سلاح‌ها برای حزب الله لبنان فرستاده می شد. اما جمهوری اسلامی ایران پیدا شدن سلاح در این قطار و تعلق آن به ایران را تکذیب می کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
رئیس مجلس هفتم جمهوری اسلامی گفته است یکی از معیارهای مهم استقلال در جهان اسلام داشتن نظام قضایی و رویه قضایی مستقل است. ما می‌خواهیم نظام حقوقی و قضایی اسلامی داشته باشیم. اگر اجازه ندهید ما منتظر اجازه شما نمی‌مانیم و نظام قضایی اسلامی را پیاده می‌کنیم. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر می‌پرسد مگر در 28 سال گذشته نظام قضایی اسلامی نداشته‌ایم؟
آقای حداد عادل در یک اجلاس قضایی طوری سخن گفته که گویی طی 28 سال اخیر اساساً نظام قضاوتی اسلامی در ایران پیاده نشده است. این سخنان که توسط خبرگزاری کار ایران ایلنا انعکاس یافته به شدت با واقعیت تحولات قضایی در ایران در تعارض است، مگر آنکه نیت ایشان برخی دیگر از جوامع اسلامی بوده باشد، که در این صورت اراده آقای حداد عادل در آن دخالتی نمیتواند داشته باشد و نباید داشته باشد. اما منطقی است اگر باور کنیم آقای حداد عادل در قلمرو ایران و نظام قضاوتی اسلامی در ایران سخن گفتند و منظورشان این بوده که هنوز آنچه در قوانین ایران انعکاس یافته به اندازه کافی اسلامی نیست و ایران فاقد نظام قضاوتی اسلامی است. اگر این گونه باشد گفتار ایشان از طرفی امیدوار کننده است و از طرف دیگر ناامید کننده. امیدوار کننده است چون به نظر می رسد به قوانین موجود که می گویند اسلامی است انتقاد دارند و جز به کسانی هستند که معتقدند مجازات های بسیار خشونت آمیز مندرج در قانون مجازات اسلامی باید حذف بشود و اساساً به اقتضای زمانه و جهانی که در آن زندگی می کنیم باید برای اصلاح این قوانین خشونت بار فکر کرد. اما نومید کننده است چون محتملاً آقای حداد عادل این درجه از خشونت های قانونی را کافی نمی دانند و به همین دلیل نمی گویند که 28 سال است نظام قضاوتی ایران اسلامی شده است. شاید اراده کردند با تأکید بر ضرورت اسلامی شدن قضا چیزی هم بر خشونت‌ها بیفزایند. در این صورت معلوم نیست مردم ایران چه کاره‌اند و چرا آمارهای فزاینده جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی با وجود این همه قوانین ترسناک و مجریان خشونت ورز پیاپی رو به افزایش است. آیا بهتر نیست مقامات با نفوذ ایران امثال آقای حداد عادل به جای افزودن بر گرفتاری ها و ابراز تمایلات مبنی بر تشدید قوانین راه حل ها را در همایش های مهم به بحث بگذارند و نقطه نظرهای قضایی خود را صریح‌تر بر زبان جاری سازند تا مخاطبان بتوانند با نیت درونی ایشان ارتباط برقرار کنند؟ چه بسا نیت درونی ایشان این است که میتوان با وجود تأکید بر اسلامیت قوانین ایران را با ضوابط جهانی حقوق بشر همسان ساخت.
صحبت‌های خانم مهرانگیز کارامی شنیدید. یکی از مجرمان فراری جنایت جنگی صربستان که روز پنجشنبه دستگیر شده بود، روز جمعه به دادگاه لاهه در هلند انتقال یافت. امینه بزرگ مهر گزارش می‌دهد.
ژنرال زدرافکو تولامیر، مظنون جنایت جنگی در جنگ صربستان و بوسنی، روز پنجشنبه دستگیر و به دادگاه جنایت جنگی لاهه در هلند منتقل شد. در بیانیه‌ای که از طرف سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو منتشر شده آمده است، در عملیات مشترکی که ناتو و نیروهای پاسدار صلح اتحادیه اروپا یوفور شرکت داشتند، زدرافکو تولامیر فراری دستگیر شده و مجرم جنایات جنگی از بوسنی و هرزگوین انتقال و به مقامات در لاهه تحویل داده شد. ژنرال تولامیر پس از گذراندن یک شب در مقره ناتو در نزدیکی سارایوو پایتخت بوسنی با هواپیمای نیروهای ناتو از این شهر به لاهه انتقال یافت. در زمان جنگ بوسنی بین سالهای 1992 تا 1995 ژنرال تولامیر از همیاران نزدیک فرمانده سب راتکو ملادیچ بوده است. این فرمانده سب از فراریانی است که دادگاه لاهه حکم جلب آنها را صادر کرده است. زدرافکو تولامیر به همیاری در طرح ملادیچ و کشتار 8000 بوسنی مسلمان در سال 1995 متهم است. همچنین کارشناسان نظامی اعتقاد دارند وی در نقشه فرار ملادیچ نیز دست داشته است. زدرافکو تولامیر 58 ساله در مرز صربستان و بوسنی دستگیر شد. به گفته مقام‌ها ژنرال تولامیر مریض احوال است و احتمالاً سرطان دارد. پس از دستگیری این فرمانده نظامی صرب و مظنون جنایت جنگی، 5 تن دیگر از مجرمان جنایت جنگی صربستان نیز تحت تعقیب هستند. از جمله نام فرمانده راتکو ملادیچ و رهبر سیاسی وی رادوان کارادزیچ نیز به چشم می‌خورد. هر دو تن به نسل‌کشی در سال 1995 و 43 ماه اشغال سارایوو که منجر به مرگ 10000 نفر شده است محکوم شدند. به گفته صاحب نظران انتقال ژنرال تولامیر به دادگاه لاهه باعث نزدیکتر شدن روابط صربستان با اتحادیه اروپا خواهد شد. در پی عدم دستگیری فرمانده ملادیچ توسط بلگراد گفتگوهای اتحادیه اروپا و صربستان متوقف شد. اتحادیه اروپا میگوید تا زمانی که صربستان نهایت تلاشش را در دستگیری فراریان انجام ندهد گفتگوها از سر گرفته نخواهد شد.
امینه بزرگمهر گزارش میداد. رئیس پلیس شهر لس آنجلس روز گذشته اعلام کرد که در اثر مبارزات 6 ماه گذشته نیروی پلیس این شهر با مسئله گنگ‌ها، طبق آخرین آمار به دست آمده، کشتارهای مربوط به فعالیت‌های این گنگ‌های خیابانی به مقداری بیش از 32% کاهش پیدا کرده است. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
بنابر آمار منتشر شده از سوی اداره پلیس شهر لس آنجلس، تعداد کشته شدگان در برخوردهای خشونتبار این گنگهای خیابانی در 6 ماه گذشته به 79 تن تقلیل پیدا کرد، در حالی که در همین مدت در سال 2006 تعداد کشته شدگان به 116 تن رسید. رئیس پلیس شهر لس آنجلس آقای ویلیام جی براتون در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد کاهش در تعداد قربانیان خشونت‌های خیابانی همچنین باعث شده است که آمار تعداد آدمکشی‌ها نیز به مقدار 24% کاهش پیدا کند. آقای براتون گفت به زبان دیگر امسال جان 48 نفر نجات داده خواهد شد و خانواده‌های آنها نیز از عواقب ناشی از این جنایات رهایی می‌یابند. همچنین 48 نوجوان نیز مجبور نخواهند بود تا 25 سال آینده را در زندان بگذرانند. در حقیقت اینجا هم جان قربانی نجات داده شده است و هم جان قاتل احتمالی او. مبارزات 6 ماه اخیر اداره پلیس در مقابله با گنگ‌های خیابانی نتیجه یک افزایش 15% در آمار جنایت مربوط به گنگ‌ها در اواخر سال 2006 در لس‌آنجلس بود، در حالی که آمار قتل‌های خارج از گنگ در شهر لس‌آنجلس به مقدار قابل توجهی کاهش یافته بود. با اضافه کردن نیروی پلیس در محل زندگی و فعالیت گنگ‌ها و تمرکز بر روی 11 گنگ شناخته شده که طبق مدارک به دست آمده از خطرناکترین گروه‌های جوانان و نوجوانان بزهکار در این شهر محسوب می‌شوند، پلیس توانست به نتایج مثبت کنونی دست پیدا کند. اداره FBI و شهرداری لس‌آنجلس نیز در ماه‌های گذشته در مقابله با گنگ‌هایی که اغلب با انگیزه‌های نژادپرستانه به خرابکاری مشغولند تمرکز داشتند. برخی از کارشناسان از جمله پروفسور مالکوم کلاین، استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است که کاهش در تعداد قتل‌ها نمی‌تواند 100% نتیجه عملکرد نیروی پلیس لس‌آنجلس باشد و اینکه به اعتقاد او برای اعضای پلیس که هر روز در خیابان‌ها با مسئله گنگ‌های این شهر درگیرند این آمار کمک بزرگی نیست. هرچند فعالیت‌های پلیس در این مورد مؤثر بوده، در این آمار نگری باید مسائلی چون تغییر محل زندگی توسط این گنگ‌ها و طولانی کردن دوران زندان این مجرمین و نیز پیشرفت علوم پزشکی در معالجه مجروحین و مصدومین را در نظر گرفت. در کالیفرنیا قانون 3 strikes یا جنایت سوم که طبق آن 3 عمل جنایی از هر نوع مجرم را به زندان ابد می‌اندازد، باعث شده است که در سالهای اخیر از ارتکاب جنایات به طور قابل توجهی کاسته شود.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. و حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران با تحمیل 1 شکست تحقیرکننده بر میزبانش تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار فینال این بازی‌ها راه یافت. نزدیک به 100,000 تماشاگر تهرانی عصر جمعه شاهد شکست تلخ 4-1 تیم محبوبشان پرسپولیس در مقابل سپاهان بودند. این مسابقه در پایان 90 دقیقه وقت معمولی با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. فرزاد آشوبی در دقیقه 63 برای پرسپولیس و هادی عقیلی در دقیقه 86 برای سپاهان هر دو از روی نقطه پنالتی گلزنان تیمشان بودند. اما در 15 دقیقه دوم وقت اضافه بازیکنان سپاهان با استفاده از آشفتگی خط دفاع تیم پرسپولیس 3 بار در دقایق 108، 111 و 117 دروازه قرمزپوشان تهرانی را فرو ریختند. محمود کریمی بازیکن با تجربه سپاهان زننده هر 3 گل تیمش در وقت اضافه بود. ضمن آنکه جابا مجیری و ابوالهیل 2 بازیکن سپاهان در دقایق 112 و 113 به علت انجام خطای خطرناک توسط داور از بازی اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، تماشاگران پرسپولیس که از شکست این تیم عصبانی و خشمگین بودند، بعد از پایان این مسابقه تعدادی از صندلی‌های بخش غربی ورزشگاه آزادی را شکستند و به زمین پرتاب کردند. در مسابقه دیگر مرحله نیمه پایانی مسابقات جام حذفی فوتبال ایران، تیم سباباتری در ورزشگاه درخشان ربات کریم تهران با نتیجه 2-1 از صد تیم پیکان گذشت و به فینال صعود کرد. بدین ترتیب بازی پایانی 20مین دوره رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران روز جمعه آینده بین تیم‌های سپاهان و سباباتری برگزار خواهد شد. در 19 دوره گذشته بازی‌های حذفی فوتبال ایران، تیم سپاهان 2 بار طی سال‌های 1383 و 1385 قهرمان شده و سبا هم در سال 1384 این جام را بالای سر برده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر داریم به 2 خبر کوتاه. یک گروه افراطی با عنوان ارتش اسلام که مسئولیت ربودن آلن جانستون خبرنگار بی بی سی در نوار غزه را بر عهده گرفته است، برای اولین بار تصاویر ویدیویی از او را در اینترنت منتشر کرده است. آلن جانستون که نزدیک به 2 ماه پیش ربوده شد در این نوار میگوید که حالش خوب است. ربایندگان خواهان آزادی زندانیان مسلمان به ویژه ابو قتاده، یک روحانی متهم به ارتباط با القاعده از زندان‌های بریتانیا هستند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت ایران تنها در صورتی حاضر به مذاکره با آمریکا درباره عراق است که آمریکا سیاست‌هایش را در عراق تغییر دهد. آقای متکی گفت ما در حال بررسی نتایج مذاکرات هستیم و اگر دولت آمریکا واقعا متمایل به تغییر سیاستش در عراق باشد، ما به مذاکرات ادامه خواهیم داد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. ارتباط